سلام به شما که همیشه دنبال لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی هستین و خب به خوندن تیتر اخبار راضی نمیشین.
سلام به همه کسانی که دارن به این بررسی عمیق گوش میدن.
خیلی خوشحالم که امروز یعنی 21 فوریه 2026 با یک کاوش دقیق و جامع دیگه همراه ما هستیم. راستش ما برای برنامه امروز یه عالم منبع، مقاله و یادداشت‌های تحلیلی رو شخم زدیم تا به هسته مرکزی یکی از جذاب‌ترین درگیری‌های این روزا برسیم.
و البته یکی از بی‌رحمانه‌ترین درگیری‌ها.
100%. مأموریت امروز ما تو این کاوش رفتن به خط مقدمه یه جنگ کاملا پنهانه. جنگی که نه روی صفحه مانیتورها بلکه تو مقیاس نانومتر و روی قطعات سیلیکونی در جریانه. منبع اصلی بحث ما هم یه مقاله به شدت تحلیلی با عنوان جنگ سیلیکونی، لشکرکشی گوگل با TPU علیه امپراتوری انویدیاست.
خب وقتی به تصویر بزرگتر نگاه میکنیم میبینیم که صنعت جهانی تکنولوژی الان درگیر یه بحران بی سابقه است، یعنی همون آتش دیوانوار برای قدرت پردازش هوش مصنوعی. ببینید این دیگه فقط یک کلکل شرکتی بین دوتا قول فناوری نیست.
آره دقیقاً، خیلی فراتر از این حرفاست.
ما داریم در مورد نبردی حرف میزنیم که آینده، سرعت پیشرفت و از همه مهمتر هزینه‌های نهایی هوش مصنوعی رو برای تک تک ما رقم میزنه. در واقع داریم فونداسیون زیرساختی رو بررسی می‌کنیم که تمام نوآوری‌های دهه آینده قرار روش بنا بشه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم مثلا چرا این درگیری تاریخی به وجود اومده، اول باید یه نگاهی به وضعیت فعلی سخت افزار تو دنیا بندازیم. همه ما میدونیم که انویدیا به رهبری جنسن هوانگ اول با مماری‌های A100، بعدش H100 و حالا هم که با خانواده بلکول عملاً پادشاه بلامنازع این بازاره.
پادشاهی که قیمت‌ها رو خودش تعیین می‌کنه.
دقیقاً تو یادداشته من یه اصطلاح خیلی جالب برای این مدل کسب و کار انویدیا به کار رفته بود نوشته بود: باجگیری سیلیکونی. برام جالبه که انویدیا فقط سخت افزار نمی‌فروشه، بلکه با یه حاشیه سود بالای 75% داره عملاً از کل صنعت هوش مصنوعی مالیات می‌گیره.
کلمه مالیات واقعاً توصیف دقیقی برای این وضعیته. ببینید وقتی شما تراشایی دارید که تو بازار آزاد دانه‌ای 30 تا 40 هزار دلار قیمت می‌خورن، بحث آموزش و اجرای مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی تبدیل به یک کابوس لوجستیکی و مالی میشه.
40 هزار دلار برای یه تیکه سیلیکون.
آره، و تازه بزرگترین مشتریای انویدیا کیا هستن؟ خود گوگل، مایکروسافت، متا و البته اوپن ای آی. وقتی این شرکت ها میخوان یک کلاستر عظیم با 10 ها هزار پردازنده بلکول یا همون H100 بسازن، نه تنها باید میلیاردها دلار پول نقد بسوزونن، بلکه باید تو صفهای طولانی زنجیری تأمین انویدیا هم منتظر بمونن.
یعنی پول میدی ولی جنس هم همون موقع دستت نمیرسه.
اصلاً این وابستگی مطلق سرعت نوآوری این شرکت ها رو به شدت پایین میاره.
بذارید یه مثال بزنم که توی یکی از منابعمونم بهش اشاره شده بود. فرض کنید شما توی مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 هستید. قولهای فناوری بالاخره متوجه شدن که برای برنده شدن تو مسابقه هوش مصنوعی و ساخت مدل‌های مثل جمینی آلترا یا GPT-5 نمیتونن، یعنی واقعا منطقی نیست که موتور ماشین مسابقهشون رو از رقیب اصلیشون بخرن.
یه استراتژی کاملا شکست خورده است تو بلند مدت.
آره، برای همین مدیران گوگل به این نتیجه استراتژیک رسیدن که استقلال سخت افزاری تو سال 2026 دیگه یه انتخاب یا یه پروژه تحقیقاتی لوکس نیست، بلکه شرط بقاست.
درسته، و تفاوت گوگل با بقیه بازیگرای این مارکت اینه که اونا تازه دیروز از خواب بیدار نشدن، برخلاف شرکتی مثل مایکروسافت یا متا که خب به تازگی شروع به طراحی سیلیکون‌های اختصاصی کردن. گوگل بیشتر از یک دهه است که تو آزمایشگاه‌های خودش روی پروژه‌ای به اسم TPU کار می‌کنه.
همون واحد پردازش تنسور.
بله، واحد پردازش تنسور. و نکته کلیدی اینجاست که معماری این پردازنده ها با معماری پردازنده های گرافیکی یا همون GPU های انویدیا از اساس فرق داره.
اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. من تو خوندن مقالات به یه اصطلاح عجیب برخوردم، سیلیکون تاریک. راستش انگار از تو فیلم های جنگ ستاران اومده. تو مقاله نوشته بود که پردازنده های انویدیا پر از این سیلیکون های تاریک هستن، در حالی که گوگل اونا رو حذف کرده. اصلا یعنی چی؟ گوگل دقیقاً چی رو از تو این چیپ ها ریخته بیرون؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، جی پی یو های انویدیا ذاتاً پردازنده های همه کاره هستن. درسته که الان برای هوش مصنوعی بهینه شدن، اما تو معماری پایه‌شون هنوز واحدایی برای محاسبات پیچیده ممیز شناور یا منطقای شاخه‌ای دارن.
همون چیزایی که برای رندر گرافیک بازی‌ها استفاده میشه.
دقیقاً، برای رندرینگ یا کارهای علمی پیچیده. ولی وقتی شما دارید یه مدل زبانی بزرگ یا LLM رو اجرا می‌کنید، نیازی به این دقت‌ها یا واحدهای محاسباتی ندارید. شما فقط و فقط به یه چیز نیاز دارید.
ضرب ماتریس‌ها.
آفرین. ضرب عظیم و بی‌نهایت ماتریس‌ها، اون هم با دقت پایین. به اون بخشای از چیپ انویدیا که تو زمان اجرای هوش مصنوعی بیکار میمونن و فقط دارن فضا و انرژی اشغال میکنن میگن سیلیکون تاریک.
پس در واقع مثل این میمونه که شما یه چاقوی همه کاره سوئیسی تو جیبتون باشه، در حالی که فقط میخواید یه میخ رو بکوبید تو دیوار. اون همه ابزار اضافه فقط وزنتون رو سنگین میکنه و مزاحمه.
دقیقاً همینطوره. کاری که گوگل کرده اینه که اومده یه چیپ از نوع ASIC طراحی کرده، یعنی مدار مجتمع با کاربرد خاص،
که این TPU ها مطلقاً چیزی از گرافیک یا محاسبات متفرقه نمیفهمن.
هیچی. اونا فقط یه سری واحد ضرب ماتریس به شدت بزرگ و حافظه با پهنای باند بالا دارن. وقتی شما اون ترانزیستورهای بیکار و اضافه رو حذف می‌کنید، چیپ شما برق خیلی کمتری مصرف می‌کنه، حرارت کمتری تولید می‌کنه و خب تو نسل‌های مثل TPU V5P هزینه به ازای هر FLOP یا هر عملیات محاسباتی به شکل دیوانواری نسبت به انویدیا ارزان‌تر در میاد.
خب اینجا یه سوال خیلی منطقی پیش میاد. اگه پردازنده‌های گوگل معماری بهتری دارن، ترانزیستور اضافه ندارن، ارزان‌تر هم هستن، پس چرا انویدیا هنوز حاکم بلا منازع است؟ یعنی چرا همه استارتاپ ها فوراً چیپای انویدیا رو نریختن دور تا برن سراغ TPU گوگل؟
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که جواب این معمای سخت افزاری اصلاً ربطی به سخت افزار نداره.
جدی؟ پس ربطش به چیه؟
جواب تو یک کلمه خلاصه میشه. کودا.
همون پلتفرم نرم افزاری انویدیا.
بله، این پلتفرم انحصاری انویدیا است که 15 سال پیش معرفی شد. انویدیا تو تمام این سالها بی سر و صدا در حال بهینه‌سازی کتابخانه‌های کودا بوده تا هر عملیات تنسوری با نهایت سرعت روی سخت افزار خودش اجرا بشه.
کتابخانه‌هایی مثل CUDNN و اینا.
درسته. حالا این کودا تبدیل شده به یه استاندارد طلایی که هیچ برنامه نویس هوش مصنوعی نمیتونه ازش فرار کنه.
آره، مقاله ها به این وضعیت میگفتن زندان طلایی. ولی یه چیزی برام عجیبه. مگه ما تو سال 2026 نیستیم؟ با این همه هوش مصنوعی و ابزارهای خودکار نمیشه خیلی راحت کدایی که برای کودا نوشته شدن رو ترجمه کرد تا روی TPU اجرا بشن؟ چرا مهاجرت کردن انقدر سخته؟
مشکل اینجاست که فریمورپ های اصلی هوش مصنوعی تو پایین ترین سطح خودشون با مدیریت حافظه و رجیسترهای پردازنده های انویدیا گره خوردن. وقتی یه استارتاپ میاد کدهای هسته مدلش رو روی کودا می نویسه تا بالاترین پرفورمنس رو بگیره، مهاجرت به یه سخت افزار دیگه به این معنی نیست که فقط یه دکمه ترجمه رو بزنید.
حتی اگه اون سخت افزار جدید مال گوگل یا AMD باشه؟
فرق نمی کنه. ابزارهای ترجمه کد معمولاً باعث افت عمل کرده 30-40% میشن. این یعنی اون مزیت ارزان بودن سخت افزار کلن از بین میره.
وای، 30-40% افت سرعت تو هوش مصنوعی فاجعه است.
دقیقاً. توسعه دهنده ها باید ماها وقت بذارن کدها رو خط به خط بازنویسی کنن، با باگ‌های وحشتناک و ناشناخته بجنگن و تو این مدت توسعه محصولشون رو کلن متوقف کنن. برای همینه که میگم جنگ واقعی گوگل اصلا سر سیلیکون نیست. این یه نبرد نرم افزاری و روانشناختی با مهندس هاست.
عجب داستان پیچیده ای شد و برای این نبرد روانشناختی و اقتصادی گوگل یه استراتژی عجیب داره که تو منابع ما ازش به عنوان اقتصاد توکن ها یا توکنومیکس یاد شده بود. بیایید این قضیه رو یکم ریاضیوار بررسی کنیم. الان مدل های مثل چت GPT یا همین جمنی دارن روزانه میلیاردها توکن یا همون بخشای کلمات رو پردازش میکنن.
بله، حجم داده ها وحشتناکه.
حالا فرض کنید گوگل بتونه هزینه استنتاج یا پردازش هر توکن رو، دقت کنید، فقط 0.1 سنت کاهش بده. شاید 0.1 سنت تو نگاه اول هیچی به نظر نیاد، اما وقتی این رو ضرب در 10 میلیارد توکن در روز و 365 روز سال می‌کنیم، داریم در مورد 100 میلیون دلار سود یا زیان خالص حرف می‌زنیم. اینجاست که باتلنک یا گلوگاه اصلی خودش رو نشون میده، درسته؟
کاملاً. ببینید، مدل‌های زبانی امروزی انقدر عظیم هستند که اصلاً روی 1 یا حتی 10 تا پردازنده جا نمی‌شن. شما مجبورید وزنهای مدل رو بین هزاران پردازنده توزیع کنید.
یعنی یه شبکه خیلی بزرگ.
بله، وقتی یه کاربر یه سوال میپرسه، این چیپا باید تو کسری از ثانیه اطلاعات رو با هم رد و بدل کنن تا جواب نهایی تولید بشه. تو کلاسترهای انویدیا، ارتباط بین چیپا معمولاً با کابلهای مسی یا فیبرهای نوری سنتی و سویچهای الکترونیکی انجام میشه
که حتماً باعث تأخیر میشه.
هم لیتنسی یا تأخیر ایجاد میکنه، هم مصرف برقش به شدت بالاست.
و این همون جاییه که گوگل اون تکنولوژی عجیبش، یعنی سویچهای مدار نوری رو رو میکنه. راستش من وقتی داشتم در مورد اینا میخوندم مخم سوت کشید. لطفاً بگو که درست فهمیدم، اینا به جای اینکه دیتا رو تبدیل به سیگنال الکترونیکی کنن، میان از یه سری آینه های میکروسکوپی استفاده میکنن، یعنی آینه هایی که فیزیکالی میچرخن تا پرتوهای لیزر رو بین رگ‌های مختلف سرور هدایت کنن.
دقیقاً درست متوجه شدید. این تکنولوژی که بهش OCS میگن واقعاً شبیه یه داستان علمی تخیلیه.
خیلی عجیبه واقعاً.
گوگل به جای اینکه تو مسیر شبکه دیتا رو پردازش کنه، با آینه‌های مکانیکی مسیر نور رو تغییر میده. این یعنی هزاران پردازنده TPU میتونن با لاتنسی تقریباً صفر و بدون افت سرعت با هم حرف بزنن.
با سرعت نور به معنای واقعی کلمه.
بله، این نوآوری تو مقیاس بزرگ باعث میشه کلاسترهای گوگل به طرز وحشتناکی کارآمدتر بشن و هزینه نهایی تولید اون توکن‌هایی که گفتید به شدت بشکنه.
خیلی خوب، پس گوگل هم سخت افزارش ارزون‌تره، هم شبکه‌اش سریع‌تره. اما انگار سلاح اصلیش تو این جنگ خود تکنولوژی نیست، پول نقده.
دقیقاً پول نقد پادشاهه. وال استریت جورنال گزارش داده که گوگل بیشتر از 100 میلیارد دلار ذخیره نقدی داره و استراتژی که دارن پیاده میکنن یه استراتژی به شدت بی‌رحمانه به اسم زمین سوخته تو فضای ابری خودشون، یعنی گوگل کلاود پلتفرم یا همون GCP هست. اونا اصلا چیپ فیزیکی نمیفروشن مثل انویدیا.
نه، اصلاً. بلکه میان سرورهای TPU رو با یارانه‌های کلان و قیمت‌های خیلی پایین به استارتاپ‌ها اجاره میدن، به اضافه ابزارهای ترجمه کدی مثل اکسل که رایگان در اختیارشون میذارن.
درسته، و دلیلش هم کاملا واضحه. گوگل میدونه که استارتاپ‌ها دارن سرمایه‌های خطرپذیر خودشون رو به سرعت می‌سوزونن تا فقط سرور بخرن. گوگل بهشون میگه ببینید، پولتون رو ندید به انویدیا، بیایید تو پلتفرم ابری من پردازش رو با نصف قیمت بهتون میدم.
یعنی یه جورایی دارن استارتاپ ها رو میخرن.
گوگل حاضر تو کوتاه مدت میلیاردها دلار روی این یارانه ها ضرر بده، فقط برای اینکه استارتاپ ها رو از اکوسیستم انویدیا بکشه بیرون و خب به معماری TPU خودش معتاد کنه.
آره، ولی یه لحظه صبر کن. این که شد همون آش و همون کاسه، ما به عنوان کاربر یا توسعه دهنده از زندان طلایی کودا و انویدیا در میایم، مستقیم میریم تو سلول انفرادی ابری گوگل تو GCP.
یه زندان دیگه با میله های متفاوت.
دقیقاً. چرا برنامه نویس ها باید به گوگل اعتماد کنن که وقتی کاملاً بهش وابسته شدن قیمت ها رو یهو نبره بالا؟ این مگه جایگزین کردن یه انحصار با یه انحصار دیگه نیست؟
انتقاد کاملاً واردیه و اتفاقاً خیلی از تحلیلگران هم همین نگرانی رو دارن. اما از دیده یه استارتاپی که فقط 6 ماه فرصت داره تا محصولش رو لانچ کنه، وگرنه ورشکست میشه، زنده موندن تو کوتاه مدت خیلی مهمتر از ریسک انحصار تو بلند مدته.
منطقیه، وقتی داری غرق میشی به اولین تنابی که بندازن چنگ میزنی.
دقیقاً. اون استارتاپ ترجیح میده الان از پردازش ارزون گوگل استفاده کنه تا اینکه پشت درهای بسته انویدیا منتظر دریافت سخت افزار بمونه. ضمن اینکه فراموش نکنید که گوگل تنها بازیگر این میدان نیست.
آخ خوب شد اینو گفتی. اگه به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، ترکش های این جنگ داره به بقیه هم میخوره. مایکروسافت با عجله داره پردازنده های داخلی خودش یعنی مایا رو میسازه. آمازون روی تراشه های ترینیوم و اینفرنشیا سرمایه گذاری سنگینی کرده
و AMD هم هست البته.
آره، AMD با تراشه های MI300 سعی میکنه یه جایگزین برای انویدیا باشه. ولی خب تو مقاله ها نوشته بود اونا هم تو باتلاق نرم افزاری خودشون یعنی پلتفرم ROCm گیر کردن و هنوز نتونستن اعتماد برنامه نویس ها رو جلب کنن.
اگه اینا به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که بقیه قول ها به شدت وحشت زده هستن. چرا؟ چون اگه گوگل موفق بشه و اون TPU های بهینش قیمت پردازش هوش مصنوعی رو به شدت بشکنه، آمازون و مایکروسافت که هنوز دارن تراشای گرون قیمت انویدیا رو برای سروراشون میخرن، عملا نمیتونن تو این جنگ قیمت ها با گوگل رقابت کنن.
یعنی حاشیه سودشون کلن نابود میشه.
دقیقاً، برای همین همه دارن دیوانوار سعی میکنن از انویدیا مستقل بشن تا از این رقابت جا نمونه.
اینجاست که ما میرسیم به یکی از هیجان انگیزترین بخشای این بررسی. منابع ما از یه ائتلاف خیلی مهم اسم بردن. شورش نرم افزارهای متن باز. انگار دیولپرها و برنامه نویسها تو سراسر دنیا از این وضعیت انحصاری خسته شدن.
بله، هیچ توسعه دهنده‌ای دوست نداره کدش فقط روی یه سخت افزار خاص قفل بشه.
الان ما میبینیم فریمورک‌هایی مثل پایتورچ 2.0 که متا ازش حمایت میکنه دارن وابستگیشون رو به سخت افزارهای خاص کمتر میکنن. اما از اون مهمتر پروژه ترایتون متعلق به شرکتی مثل اوپن ای هست. این ترایتون دقیقاً چیکار میکنه که اینقدر سر و صدا کرده و خندق انویدیا رو هدف گرفته؟
ترایتون در واقع حکم یه شمشیر دولبه رو برای از بین بردن خندق انویدیا داره. ترایتون یه زبان برنامه نویسیه که به توسعه دهنده ها اجازه میده کدهای سطح بالای خودشون رو به زبان مثل پایتون بنویسن.
خب این که خیلی راحته.
بله، و بعد خود ترایتون مثل یه مترجم بی نقص اون کد رو برای سخت افزارهای مختلف در پایین ترین سطح کامپایل میکنه. یعنی برنامه نویس دیگه نیازی نداره خودش رو با پیچیدگی های وحشتناک کودا یا مدیریت حافظه سخت افزار درگیر کنه. ترایتون این لایه رو کاملا انتزاعی میکنه.
پس در واقع مثل یه پل ارتباطی عمل میکنه که اجازه میده کدها بدون آفت پرفورمنس از روی انویدیا برداشته بشن و روی پردازنده های AMD یا حتی نسل های بعدی سخت افزارهای دیگه با نهایت سرعت اجرا بشن.
درسته.
این واقعا یه تهدید بزرگ و مستقیم برای کوداست.
دقیقاً. این شورش متن باز داره ذره ذره اون زندان طلایی رو تخریب میکنه. هر چقدر ابزارهای مثل ترایتون بالاتر بشن، سخت افزار به تدریج تبدیل به یک کالای مصرفی و قابل تعریض میشه.
یه چیزی مثل برق یا اینترنت.
بله. اون وقت شرکتی برنده است که بتونه پردازش رو با کمترین قیمت و بالاترین سرعت ارائه بده، نه شرکتی که نرم افزار رو قفل کرده.
خب همه اینا اصلا چه معنی میده؟ برای شما که الان دارید به این بحث گوش میدید، چه برنامه نویس باشی، چه مدیر یه استارتاپ، یا حتی کسی که فقط عاشق دنیای گیم و تکنولوژیه، این جنگ تایتان ها قراره چه تأثیری رو زندگی شما بذاره؟
خبر خوب برای شما اینه که انحصار همیشه مساوی بوده با قیمت های بالا و کم شدن نوآوری.
همیشه همینطور بوده.
وقتی گوگل و بقیه شرکت ها با تمام توانشون یه جنگ قیمت خونین راه بندازن تا سهم بازال انویدیا رو بگیرن، برنده نهایی مصرف کننده و توسعه دهنده های مستقل خواهند بود. با ارزون شدن پردازش هوش مصنوعی، ایده هایی که تا دیروز به خاطر هزینه های سرور اصلا توجیه اقتصادی نداشتن، ناگهان قابل اجرا میشن.
آره، مثلا تو صنعت بازی سازی، تصور کنید شما یه استودیوی مستقل هستید و میخواید یه بازی بسازید که کل جهانش، کاراکتراش و حتی دیالوگهاش در لحظه توسط هوش مصنوعی تولید بشن. یه چیزی شبیه پروژه جنی که گوگل اخیراً دموی اون رو نشون داد.
بله، دموهای حیرت انگیزی بودن.
تا
سال پیش هزینه رندر کردن یه همچین چیزی تو فضای ابری انقدر بالا بود که فقط استودیوهای میلیارد دلاری میتونستن بهش فکر کنن. اما اگه این استراتژی زمین سوخته گوگل جواب بده و قیمت پردازش بشکنه، یه تیم 3 نفره هم میتونه یه دنیای بی‌نهایت تولید شده با هوش مصنوعی بسازه.
دقیقاً همینطوره. وقتی هزینه پردازش به سمت صفر میل کنه، ما شاهد انفجار نوآوری تو حوزه‌هایی میشیم که اصلاً الان به ذهنمونم خطور نمی‌کنه. از پزشکی شخصی سازی شده بگیرید تا آموزش کاملاً هوشمند و تعاملی.
بسیار خوب. بیایید یه جنبندی واقع‌گرایانه داشته باشیم از چیزایی که امروز شخم زدیم. آیا با این اوصاف امپراتوری سبز رنگ انویدیا قرار فردا صبح سقوط کنه؟
اصلاً.
آره، مقالات مام خیلی صریح به این سوال جواب دادن. نه، حداقل تو این دهه چنین اتفاقی نمیفته. انویدیا پاش رو از روی پدال گاز بر نداشته. اونا دارن با سرعت وحشتناکی نسل‌های جدید معماری‌ها رو معرفی می‌کنن.
و البته وفاداری مهندس‌ها به کودا هنوز خیلی پررنگ‌تر از چیزیه که بشه با یه حمله از بین بردش.
درسته.
این موضوع سوال مهم رو به وجود میاره. آیا هدف گوگل اصلا نابودی کامل انویدیاست؟ تحلیل‌های دقیق‌تر نشون میده که گوگل اصلا دنبال صفر کردن سهم انویدیا نیست.
پس دنبال چی هستن؟
هدف اونا شکستن این انحصار 100% و گرفتن چیزی حدود 20-30% از این بازار عظیمه. گوگل میخواد معادله رو از انویدیا در برابر هیچ کس به انویدیا در برابر اکوسیستم گوگل تبدیل کنه. اگه فقط بتونن یه سوم استارتاپ های مهم هوش مصنوعی رو به زیرساخت TPU بیارن، یه پیروزی استراتژیک به دست آوردن که توازن قدرت تو دره سیلیکون رو برای همیشه عوض میکنه.
واقعا چه شطرنج پیچیده و نفسگیری. خیلی خوب، حالا که این نقشه جنگی پنهان رو با هم کالبد چکافی کردیم، میخوام شما رو با یه ایده چالشی تنها بذارم. چیزی که تو منابع امروزمون نبود ولی نتیجه مستقیم همین مسیریه که با هم بررسی کردیم.
بشنویم.
تصور کنید اگه این جنگ قیمت‌ها به جایی برسه که سخت افزار هوش مصنوعی کاملا نامرئی بشه. یعنی دسترسی به قدرتمندترین پردازنده ها مثل دسترسی به برق تو پریز دیوار ارزون و بدیهی بشه. آیا این امکان وجود داره که تحول بزرگ بعدی هوش مصنوعی دیگه از دل آزمایشگاه‌های گوگل و متا بیرون نیاد؟ چی میشه اگه انقلاب بعدی رو جوانی تو اتاق خوابش رقم بزنه که به لطف این جنگ سیلیکونی ناگهان به قدرت پردازشی ارزونی دسترسی پیدا کرده که تا همین چند سال پیش 10 میلیون دلار قیمت داشت؟
یه ایده واقعا تعامل برانگیزه.
میخوام امروز به این سوال فکر کنید. اگه همین الان هزینه پردازش هوش مصنوعی برای شما تقریبا صفر بود، شما چه چیزی میساختید؟ امیدوارم از این کاوش عمیق حسابی لذت برده باشید و کلی ایده جدید تو ذهنتون جرقه زده باشه. تا بررسی بعدی ذهناتون رو باز نگه دارید. خدا نگهدار.